بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا الله صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 13 از مسائل مربوط به افعال وضوء. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید ما هو المتعارف بین العوام من غسل اليدين الى الزندين هو الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. فرمایید آنچه در بین عوام مرسوم است که قبل از وضو دستاشون رو میشورن تا مچشون و بعد که وضو میگیرن از آرنج آب رو میریزن فقط تا مچ، به دست دیگه کار ندارن، خود دست قبلا شسته شده، اکتفا میکنن به اون غسل و شستشوی مستحبی که قبل از وضوء انجام میشود. این وضوء باطل است. باطل که هست قطعا بر ما طلبان هست که منبر میریم این مطلب رو برای مردم اعلام بکنیم که تقریبا مردم عادت ندارن که آب و وضو رو تا سر انگشتانشون برسونن، خیلی هم زیاد نفوذ بدن تا پشت دست برسانندی تا آخر انگشتا کسی توجه نمی کنه به صورت وضو باطله.
کسی برای این مطلب کسی همین مطلب اتفاق دادم به اونی گفتم آیا من قبل از وضو دستان شستم؟ باید دستان شستن
وضو نیست، باید این متن اینان همان است که شما میگید، میگه قبلا شستم و تمام، این وضو باطل است. در خدا خیرش بدد مرحوم آیت‌الله اجماع سید طباطبایی یزدی که در حوزه ضرب المثل هست که میگن ریزنگریتون به این مضمون، ریزنگریتون انگار عروت الوثقا شده است، از بس مسائل ریز را تذکر داده است، گویا کسی در فقه جایی پیدا نکند که در عروت فرعش نباشد. حالا به این نکته هم توجه کرد، لذا من اینو فقط متن میخونم چون این مسائل ریزیست که در کتب فقها هم مسطر نیست، نوشته شده نیست. معلومه که وضو باطله. چرا؟ بطلانش از واضحات دیگه، و اعضای وضو افعال وضو کامل انجام نشده، فعل وضو این است که از آرنج تا سر انگشتان بیاد، اگر تا مچ شسته بشد وضو نیست، بطلانش از واضحات است. بحث دیگری که آیا این وضو که باطل است نمازش هم طبیعتاً باطل و آثار دیگر هم براش مترتب، یه بعضی از بحث‌های بسیار سنگینی داریم که جمع کردنش کار خیلی مشکلیه. یکی از مباحث همین است. حالا عوام وضو میگیرن وضوش باطل، اگر او آب وضو تا مچ بیاد و تا سر انگشت‌ها امتداد پیدا نکنند وضو باطل، وضو که باطل باشد نماز باطل. و این نماز ها همش هم باید قضا بکند. این همه تبعات دارد. گفتم از مسائل بسیار سنگینی است. ما این را از طریق فقه اصغر نمیتوانیم حل کنیم. به قول آقای فارس که بریم به فقه اکبر، از اون طریق اگر حل بکنیم فقهی نمیشود. از اون طریق بله ممکنه بگیم که این بندگان خدا که قصد عبودیت رو دارن، آنچه که میفهمیدن انجام دادن و الان اگر کل عبادات اینا اونها که اون عنایت نامتناهی که اون فوق کل این برنامه هست که شامل همه هست، حالا با اون عنایت همه اینا باطل بشود یا صحیح باشد، کار مشکلی است. از لحاظ فقهی گفتم فقه اصغر بدون فقه اکبر جواب نمیدهد. لذا ظاهر قاعده اینه که هم وضو باطل است هم نماز باطل است. تا چیزی که در فقه اصغر میتونیم اینجا با عنوان کمک بگیریم همون جهل قصوری و جهل تقصیری است، که اگر بگیم اینجا قصوری بوده است معذور است و عذر و قصور فقط جهل قصوری فقط عذر میارد، مصحح نیست. مطلب دیگه هم بازم باقی است. گناه نمی کند ولی عبادت انجام نمی شود. این مشکل دیگری است. فقط یک زاویه باقی می ماند با اون فقه اکبر و اون عنایت و لطف که خود خدایی که عنایت دارد این تکالیف و قرار داده است، به خول عوام از اون بالا می بیند که این بندش توانش اینه. خب این دسترسی هم نداشت و قاصر هم بوده، کل نماز رو اینجوری خونده. از اون باب میشه یه مقدار اطمینانی به ذهن آورد و الا ما شما عنایت کنیم به عوامی که یا مردمی که برمیخورید مایوس نکنید. روایت دارد که فقیه کسی است که مردم از رحمت خدا مایوس نکنند. شاید به این نکته ها توجه دارد که بگیم از لحاظ فقه این موضوع باطله، نماز هم باطله. نماز باطل شد، ارتباط بین مخلوق و خالق هم قطع دیگه، تمام و جهنم مایوس کنیم دیگه، کار دیگه نداره. باید مایوس نکنیم، بگیم از لحاظ فقهی اینه ولی رحمته وسعت کل شی، فقه عدالت کارش تمام و رحمت هست، لطف هست. تو حالا که نمی فهمیدید اونجا یه عادی هست به نام رحمت که اونجا میتوند این خطاها را بپوشاند، عوامو مایوس نکنه. بنابراین یه مرتبه بگرد آی خاک بر سرم، کار من دیگه تمام شد، یک عمر من اینجوری وضو گرفتم. من از غرضم از شرح این نکته این مطلب بود که براتون گفته باشم که بر میخوریم به مواردی که اینجوری هست، گذشتش نگیم که دیگه جاد جهنمه همه اعمال باطله، نه، بگیم که خدا ارحم الراحمین الان که متوجه شده اید این وضوتون رو درست بکنید. لا حرج معناش اینجا رو شامل نمی شود، منتها معذور است برای اینکه جاهل است و خطاب ندارد. از باب عدم توجه خطاب میتونیم بگیم، منتها حرج اینه که خود عمل برای فرد خرجی باشد، نه این که جهل دارد و نمیتوند عمل خوب انجام بدن. اینجا قاعده عدم توجه تکلیفه. شرط تکلیف این است که تکلیف متوجه مکلف بشود. کسی که در وادی جهل قصوری هست تکلیف به او توجه نمی کند. بسیار خوب، این مسئله رو که شرح دادن از این باب بود که مأیوس نکنیم، هرچند کار مشکلی است، از لحاظ فقه معالجه ندارد، مگر از باب جهل خصوصی که اون هم نگاه باریکی است. مسئله 14، اذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة ولا يجب قطعه ايضا ليغسل ما تحت تلك الجلد تلك الجلدة جلدة وإن كان أحوال لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد. این مسئله هم مثل مسئله قبلی مسئله جزئی و خیلی ریزی است که اگر اتفاق بیفتد باید رعایت بشود. اگر می‌فرماید که یک قطعه گوشتی از بدن آدم از دست آدم جدا شده است، گوشت که چه از کارش شد پوسته که خب گوشت را هم در ذهن دارد، در این صورت می‌فرماید وجب غسل ما ظهر، واجب است غسل آن چیزی که بعد از قطع شدن اون گوشت یا پوست از دست ظاهر شده است. و یجب غسل ذلک اللحم ایضا، غسل این لحمی که الان از دست جدا شده و آویزون هست هنوز قطع نشده از دست، این چیزی اضافه را هم باید بشورد تا موقعی که انفصال حاصل نشده باشد. هرچند اتصال اون لحم جدا شده به یک مقدار پوست نازوکی باشد، اتصالش بسیار نازوکه و اتصال هست، باید همه شستشو بشه. چرا؟ همه از اعضای دست به حساب میاد. صحیحه اخوین باب 15 حدیث شماره 3 که فرمود غسل الید به تمامه و کماله و هیچ چیزی را در اون موضع باقی نگذارید مگر اینکه غسل و شستشو کنید. دلیل همان صحیحه اخوه. بعد در اضافه می فرماید، در ادامه می فرماید که ولا یجب قطعه ایضا، واجب نیست که اون مقدار گوشت یا پوستی که اضافه هست به دست وصل است و وصلش هم بسیار با پوست نازک و اندکی، لازم نیست قطعش کنید. و این کان احوان لو اد ذالک اللحم شیئا خارجیا، می فرماید هرچند احوان این است که قطع بشود اگر اون پوستی که به دستش وصل هست و از دست جدا شده است در عرف مردم چیزی خارج از دست به حساب بیاد، جزء دست دیگه به حساب نیاد، اونجا احتیاط این است که قطع بشود. منظور از این احتیاط هم احتیاط مستحبی است که فتوا قبلش گفته شد. احتیاط مستحبی هم اینه اگر اونو قطع کند بدون جرحی و بدون حرجی و بدون عسری قطع بشود، احوط همان است که دست به عنوان یک دست سالم شستشو بشود در حضور.
اما اگر درکت درس و جرحون
رو میگه اینا رو میگه این خط دقیق صحبت میکند و خط اجازه میدید. مسئله 15 هم از شقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها وإلا فلا. ایشان که مرجع تمام شیعیان دنیا بودن، بعضی از مؤمنین که در مناطق سردسیر زندگی میکرده اند یا زندگی میکنند و شغلشان هم کشاورزی و کارهای سنگین بیابانی بوده است، در زمستانها یا ایام سرما دستاشون ترک برمی داشته، شقوق ترک هایی که روی دست به وجود میاد و این ترک ها می فرماید اگر در حدی باشد که جوف اون ترک ها داخل اون ترکیده ها داخل اون مواضع ترکیده دیده بشود، واجب است ایصال الماء فیها، در داخل اون ترک رفته ها هم آب باید برسد. چرا؟ برای اینکه ظاهر به حساب میاد و شستن ظاهر اعضای وضو واجب است بالکتاب و سنت و اجماع و الا فلا. اگر ترکیده است ولی که داخل اون تر خورده چیزی از پوست دیده نمیشه و چیزی از بدن دیده نمیشه، به هم آمده، در این صورت شستن اون موضع لازم نیست، برای اینکه منظور از ظاهر آن است که با چشم دیده بشود. ظاهری که به چشم دیده نشود اون دیگه ظاهر نیست، جزء باطن به حساب میاد و غسل باطن هم که غسل باطن هم که در وضو واجب نیست. و ما اشک لا یجب ذالک عملا بالاستصحاب و این کان احوط الایسان، و با شک و در صورتی که شک بکنید، چقدر ریز دقت کنید، ترک خورده دست وسطش هم خوب پیدا نیست، ولی اگر خیلی دقت کنید ممکنه پیدا بشود. خب شک میکنیم که این جایی که ترکی هست در دست یک مؤمن متدین نمازخوان آیا ایصال آب و رسوندن آب در داخل اون قسمت ترک خورده واجب است یا واجب نیست؟ شک ما برخواسته از شک در جوف بودن و ظاهر بودن است. آیا این قسمتی که شک میکنیم جوف است یا ظاهر است، باطن است یا بیرون؟ در این صورت سید میفرماید و ما اشک لا یجب، واجب نیست که شستشو بشود، عملا بالاستصحاب. اون رأی اظهار نظری که شما فرمودید دو تا یکی از اون نکته ها اینجا جاش هست. واجب نیست که اون ترک خورده ها را به دقت شستشو بکاریم، اولا موجب عسر است، اگه حرج نباشد عسر است. فرق بین حرج و عسر چیه؟ هر دو در یک جنس مشترکند. قاعده عسر و حرج یک قاعده است. چرا دوتا نیست؟ چون مشترک الجنس هست. هر دو تحت عنوان مشقت مندرج هست و مشقتی که قابل تحمل باشد ولی از حد متعارف بیشتر باشد عسر است. مشقتی که از حد متعارف بالاست و قابل تحمل هم نیست این خرج است. این شستشو اولا اگر حرجی نباشد حد اقل عسر است و ثانیاً استصحاب عسر سید نفر بوده است. عسر شد شما گفتید گویا، اما سید می فرماید، سید طباطبایی می فرماید که به این شک اعتنا نکنیم عملا بالاستصحاب، به جهت اینکه ما اینجا استصحاب داریم. چه استصحابی؟ یک ترک رفته ایست در یک موضع، شک میکنیم که جوف است یا عدم جوف، استصحاب شک میکنیم که این ترک خورده الان جوف است یا عدم جوف، استصحاب جوف میشود. استصحاب جوف که شدش نتیجه چه میشد؟ غسل واجب نیست. و این از اون جاهایی است که استصحاب موضوعی است، یعنی موضوع استصحاب می شود. استصحاب موضوعی دو تا اصطلاح دارد. یه استصحاب موضوعی است که در حقیقت استصحاب سببی است که در موضوع قضیه قبلی قرار می گیرن. مثلا شما دستمال و شستشو میکنید به یک آبی که شک دارید، این یک قضیه است. یک قضیه قبل از آن هست که شما یقین سابق داشتید که این آب متنجس بود، این آب متنجس بود. اگر استصحاب نجاست جاری کردید دیگه شک و اصالت و طهارت دیگه جاری نمی شود در قضیه بعدی. چرا؟ استصحاب موضوعی دارید. منظور از استصحاب موضوعی، موضوع برای قضیه متأخر باقی نمی گذارد. این یک مورد استصحاب موضوعی. نه این مثبت نیست. استصحاب موضوعی این است آقای حسینی. استصحاب موضوعی دو تا اصطلاح دارد. یه اصطلاحش این است که دو قضیه هست، یک قضیه مترتب و قضیه دیگر. مثلا شما یک لباسی را شستشو کردید به یک آبی که به طهارت اون آب شک داشتید، الان شک میکنید که این لباس تطهیر شد یا نشد، به قاعده طهارت ممکنه مراجعه کنید. خب این یک قضیه. قضیه دیگه قبلش دارید. چه بود؟ یقین داشتید که این آب متنجس بود. شما اینجا استصحاب نجاست درباره آب جاری میکنید. استصحاب نجاست که جاری شد موضوع قضیه بعدی رو از بین میبرد. دیگه شک در طهارت و نجاست ندارید، بلکه حکم میکنید به نجاست. درست شد؟ این استصحاب موضوعی بهش میگن، که استصحاب موضوعی را به تعبیر دیگر استصحاب سببی و مسببی هم میگیم. معلوم شد؟ و اما استصحاب موضوعی به اصطلاح دوم، اصطلاح دوم استصحاب موضوعی در برابر استصحاب حکمی است. این استصحاب موضوعی که در برابر استصحاب حکمی است فقط خود موضوع را سابقا یقین دارید، الان شک میکنید که اون موضوع تغییر یافته یا نیافته، استصحاب میکنید به یک شرط. شرطش اینه که اون موضوع مستقیما اثر شرعی داشته باشد. اینجا در این مورد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که جوف موضوع شده است برای عدم وجود، ظاهر موضوع قرار گرفته است برای وجوب وضوع. در نصوص کتاب وسائل جلد 1 باب 29 از ابواب وضوع حدیث شماره 6 و حدیث شماره 9 عن ابن بله اسناد سند که درست است بخوانم عیب ندارم و به اسنادهی اسنادهی که میگیم روایت قبلی رو مراجعه کنیم. روایت قبلی اگر شیخ کلینی بود اسناد مربوط میشد به شیخ کلینی، اگر شیخ طوسی بود اسنادهی مربوط میشد به شیخ طوسی. در این باب روایت اول دارد محمد ابن الحسن که شیخ طوسی است. این روایت شماره 6 به اسناده یعنی به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلا و ثقات است، جای بحث ندارد ابن محبوب، البته این محمد ابن علی ابن محبوب از مشایخ سلاس نیست، او حسن ابن علی ابن محبوب هست. عن العباس ابن معروف که از اجلا و ثقات است، عن القاسم ابن عروه که باز هم توثیق خاص دارد، عن ابن بکر عن زراره، حدیث متاسفانه موثقه می شود به دلیل عبدالله ابن بکر که امامی نیست. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس المقمدت والاستنشاق فریضت ولا سنت، انما عليك ان تغسل ما ظهر. اینجا برای وجوب غسل در وضوء ظاهر جسم را موضوع قرار داده است، عليك ان تغسل ما ظهر، که گفتم ما ظهر شما دالت نکنید، ما زهر بگیم زهر فارسی ما بحر. و روایت این دلا این حدیث معتبر دلالتش در این حد بود که برای وجوب غسل شرع ظاهر بدن را موضوع قرار داده است، بنابراین شک که در ظاهر بکنیم اگر حالت سابقه داشت میتونیم ظاهر را استصحاب کنیم، استصحاب موضوعی هست و اثر شرعی مترتب بر آن داریم. اما
از استصحابی که عدم جور
آنا اجازه بدید
حالا
اجازه در همین دیگه ما
استفاده جوف میکنیم، یعنی استفاده جوف میکنیم که واسه واجب دستش، ما
استفاده جوف میکنیم، نه استصحاب جوف میکنیم
چون خودشون دارن لا یکی واجب نیست دستش
نمیدن استصحاب جوف میکنیم جوف
واجب باشه که خودشون از من خدا میفرمانه که واسه قصد بکنه قصد واجب
جوف واجب نیست
جوف
جفت باشه. شما خوب فهمیده اید و خوب گرفته اید، من تا ذهن شما با گرفتن شما فعلا هماهنگ نیست. یه لحظه گوش که اگر بدید درست میشه. همون که گفتم برای شما اجازه بدید این حدیث رو بخونم، نظم حدیث به هم نخورد، بعد به شما میگم. در روایت دوم که حدیث شماره 9 همین باب هست که میفرماید جوف موضوع است برای عدم غسل، یعنی غسل واجب نیست چون جوف، شک میکنیم که جوف است یا جوف نیست، استصحاب میکنیم جوف را و اثبات میکنیم عدم وجود غسل. این متن رو بخوانم. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن شالان ابن خلیل. محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی رو که میشناسید که قمی ها و مشایخ و محدثین قمی هستن. شالان ابن خلیل هم که توثیق و اعتبار دارد. عن یونس ابن عبدالرحمن که از اجلا و ثقات است، یونس از اصحاب اجماع هم هست و یونسون علیهما رضوان. عن حماد حماد ابن عیسی که باز هم از اجلا و ثقات و اصحاب اجماع. عن ابی بصیر که از اوتاد اربعه هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، باز هم عن المغمضه والاستنشاق، قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف. غسل و شستشو و تنظیف برای مزمزه و استنشاق که باطن هست لازم نیست، اون دوتا از جوف هست. بنابراین ما جایی که شک بکنیم جوف است یا جوف نیست استصحاب جوف بکنیم، از باب استصحاب موضوعی و حکم ما هم عدم وجوب غسل که شرعاً مترتب شده است بر جوف. هر چیزی که ظاهر است اثرش وجوب غسل است، هر چیزی که جوف است اثر شرعیش عدم وجوب غسل است. تمام. مسئله 16، ما یعل البشرت مثل الجدریه عند الاحتراق مادام باقیا یکفی غسل ظاهره و ان انخرق. آقای آمینی، اگر سوالتان ضروری نیست که بذارید دور موتور خراب نشد، اگر ضروری بفرمایید. آنچه می‌فرماید روی بشره، یعنی این پوستی که روی دست آدم در شکل عادی قرار دارد این بشره بود. آنچه که بالا گرفته است باد کرده روی بشر مثل جدری تاول که عند الاحتراق، یه جایی از دست آدم رو که آتش میگیم به سوزونه هم تاول میزنه. این تاول زده حکمش چیه؟ سید است و این جزئیات. میفرماید که مادام باقیان تا موقعی که این تاول باقی هست یکی غسل و ظاهری روی همون موضع را غسل بکنید کافیست و این انخرقه، هرچند سوراخ و شکاف و ترک هم برداشته باشد، تاولیست که سوراخ دارد شکافی دارد. ولا یج یجب ایصال الماء تحت الجلدت بل لو قطع بعض الجلدت و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلك البعض ولا یجب قطعه بتمامه. عبارت هم خیلی شما بخوندم واضح بود، خود ده بیره که ترجمه کنن دیگه. و می فرماید بلکه اگر سالم هم نباشد اون منطقه سوخته شده و تاول زده، اگر قطع شود بعض از قسمت پوست اونجا و بعض دیگرش باقی بماند، کافیست که شستشو بشود همون قسمتی که ظاهرش پیداست و واجب نیست قطع اون پوستی که برآمده بیرون آمده از بشره به تمامهی تا همش رو قطع کنیم که کل اون منطقهی که زیر پوشش تاول هست شستشو کنیم. ولو ظهر ما تحت الجلدت به تمامهی، می فرماید که واجب نیست قطع اون پوست، هرچند زیر اون پوست به تمامه ظاهر شده باشد، شستنش لازم و واجب است، قطع کردنش واجب نیست. لکن الجلدت و متصلتون قد تلزق و قد لا تلزق یجب و غسل ما تحتها و امکانت لازقتن. می فرماید که پوستهی که متصل است که گاهی به دست به گوشت و بشره دست می چسبد تلزق و گاهی جدا می شود لا تلزق، این دیگه چیه؟ می فرماید یجب و غسل و متحتها و امکانت لازقتن یجب و رفعها او قطعها. و اگر یه وقتی که جدا شده بود دوباره چسبید به دست، جزء دست نشده، قابل جدا کردنه، اینا میتونید در این صورت باید جدا کنید و زیرش رو بشورید، چون زیر اون پوست از ظاهر بدن به حساب میاد، باید پوسته رو جدا کنید و زیرش رو بشورید که راهش هم همین است. سوال شما الان بفرمایید.
بعضی از این شبود راهش با رو اسمت دعای شبودش
موضوع حکم ما ظاهر بدن است، معیار ظاهر بدن هم رؤیت بالعین است، یورا در متن آمده. اگر جوف ترک رفته دیده شد ظاهر است، هفشن چیز خفره حساب نیست، یعنی یک گودی، یک ترکیدگی، در این حال اگر دیده بشود ظاهر به حساب میاد، باید شستشو کنه. اما اگر دیده نشود، هرچند ترک هست ولی به هم آمده، میبینین واقعا ترکه ولی به هم آمده، ظاهرش رو داخلش که آب وارد بکنین به زحمت لازم نیست، چون جوف از تو رؤیت نمیشود، جوف معیارش رؤیت بالعین بود. و اگه شک کردیم همون دیگه گفتم، اما اگر شک ما برخواسته از شک وسواسی بود. اونجا دیگه شک اعتبار ندارد.
شاید درناک هم اگه باشه ما دیگه باشه میشه ولی جوف رو میبینیم.
بس سؤال خوبی کردی. این سؤال هم جده تطمیه همین بحث بود، ظاهرن هم اشاره شد، شما عنایت کنید. اگر جوف ولی اون جوف که باطن طبیعی که نیست، غیر طبیعی است، علم دارد، علمی دارد و دردی دارد، اگر شستنش موجب درد و اذیت بشود، درد و اذیت و علمش در حد عسر باشد لازم نیست.
تابر
روش که شسته می شود زیرش. بله، اگر باعث درد و اذیتی باشد که در عرف عسر به حساب بیاد، طبیعتا شستنش لازم نیست، نیاز به تیمون نداره، فقط وضوع کافیست. تا اینجا این بود که شک وسوسه ای نباشه. اما شک وسوسه ای بود، حکمش چیه؟ دیگه جلسه داره خودش اعلام میکنه که وقت تمام شده. برای سلامتی آقای محمد سلامت خدمت.